مين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وخير الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحث ما در موضوع عزتمداری حسینی و خانواده عزتمند میرسد به بررسی راهکارهای تربیت عزتمند و عزتمدار که مکرر عزیزان مراجعه کرده بودند، نوشته بودند، پیام فرستادند که حتما از راهکارها صحبت کنید و بحث به این مبانی و اصول تمام نشه، یه قدری بپردازیم به اون راهها و روشها برای تربیت عزتمند. خب این بحث خیلی مفصلی است. من امشب این بحث رو آغاز خواهم کرد، اگر زنده باشیم در این دو شب باقی مونده، فردا که شب عاشوراست و پس فردا که شام غریبان خواهد بود و ظاهرا جلسه آخر این محفل است، ما بتونیم این بحث رو با همین عنوان به پایان ببریم. احتمالاً در نهایت از نشانه های این تربیت عزتمدار، برای اینکه عزیزان شاخصی داشته باشن برای سنجش این تربیت، هم صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ این راهکارها. سوال اینه، ما اگر تعریف عزت برامون روشن شده باشه که گفتیم عزت عبارت است از اون صلابت درونی که یک ملکه نفسانی است در انسان شکل میگیره و باعث میشود انسان شکست ناپذیر باشد در مسیر نیل به اهداف خودش، و گفتیم در نگاه دین این برآمده از کرامت نفسه، کرامت نفسی که خدا به ما داده، و طبیعتاً عزت رو هم خود خدا باید عطا کند، و گفتیم این عزت با یک سری علل و اسباب تقویت میشه، افزایش پیدا میکنه. در مقابل عواملی هم وجود دارند که این عزت رو کاهش میدن و بعضن از بین میبرن. خب حالا دغدغه خیلی از عزیزان طبیعتاً این است که ما اگر بخوایم این عزت رو در وجود خودمون و در خانواده خودمون، در اطرافیان خودمون، به خصوص فرزندان خودمون محقق کنیم، به فعلیت برسونیم، چه کار باید کرد؟ خب یکی از نوجوانهای خوبی که بحثها رو دنبال میکردن این شبها، همین دیشب به من میگفتن که تو همین اسباب عزت مثلا ما راهکار عملی چی داریم؟ من به ایشون عرض کردم شما اگه دقت کنی خیلی از مواردی که مطرح شد راهکار بود. مثلا گفتیم یکی از چیزهایی که عزت میاره انصاف به خرج دادنه. خب انصاف به خرج دادن یک کاری است که هر کسی میتونه انجام بده در محیط کارش، در محیط کسبش، در محیط زندگیش. انصاف مگر چیه؟ انصاف همین است که من همونطوری که دغدغه حق و حقوق خودم رو دارم، به حق و حقوق دیگران هم احترام بگذارم، یعنی انصاف. خب این دیگه خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. به ما گفتن شما اگر انصاف رو رعایت کنی خدا عزتتون رو زیاد میکنه. یا عرض کردم مثلا گفتیم از چیزهایی که عزت میاره عفو و بخششه. خب این دیگه چیز پیچیده ای نیست. آقا اگر میتونی ببخشی ببخش و تلافی نکن، به خصوص نسبت به کسی که خودش پشیمانه، نسبت به کسی که دیگه واقعا دستش به جایی نمیرسه. شما از این قدرت خودت برای انتقام استفاده نکن. خب این عزت میاره دیگه، این چیز پیچیده ای نیست. از اون طرف اسباب ذلت رو وقتی مطرح کردیم گفتیم بی‌حرمتی به والدین ذلت میاره. خب این یعنی مراقب باش بی‌حرمتی نکنی در حق پدر یا مادر. پس خیلی از اینا میخوام عرض بکنم اتفاقا جنبه کاملا عملی داره. اما الان سوال ما اینه که خب سوال خیلی از عزیزان هم بوده که ما اینو تو فضای تربیتی در خانواده خودمون به خصوص نسبت به فرزندان خودمون چطور دنبال بکنیم. من اینجوری بگم، پدری هست میگه خدا به ما یه فرزندی داده، یا نه هنوز فرزندی هم نداده، من اگر بخوام از روز اول این بچه رو عزتمند بار بیارم باید چه کنم؟ کسی هم نگه که خب نه دیگه حالا هنوز بچه این نداری یعنی چی این سوال. من حالا خواهم گفت که اصلا روایات به ما میگه شما میتونید کاری بکنید قبل از به دنیا اومدن این بچه عزت او رو تضمین کنید. حالا من روایات میخونم براتون. اگه فرزندی داشته باشید هم تو همون سنین کودکی شما میتونید جوری برخورد بکنید که این بچه رو اهل عزت و عزتمند بار بیارید. لازم نیست حتما مثلا یه نوجوان و جوانی باشه که یه چیزهایی رو بهش یاد بدید. خب پس این سوال کاملا سوال به جاییست و جوابش هم در روایات ما به خوبی تبیین شده. این راهکارها متعدده، من با یه ترتیب خاصی خدمت عزیزان عرض میکنم که حالا خواهید دید همین اولین راهکار اتفاقا مربوط میشود به مرحله قبل از تولد. قابل توجه خواهرها، البته به یه معنا باز آقایون شاید بیشتر مخاطب این بحث باشن. حالا خودتون بعد قضاوت خواهید کرد که الان خانوما بیشتر باید به این قضیه فکر کنن یا آقایون. اولین راهکار در روایات ما در مسیر تربیت عزتمدار فرزندان عبارت است از انتخاب همسر از خانواده اصیل، یا اینطور تعبیر بکنیم توجه به اصالت ها در انتخاب همسر و ازدواج. ما مدارک متعددی داریم در روایاتمون که تأکید میکنه همین که مادر تو چه کسی باشد خیلی تأثیر داره در این که تو آیا روحیه عزتمندی داشته باشی یا نداشته باشی. این که مادر فرزند تو چگونه باشد خیلی تأثیر داره در این که فرزند تو فرزند عزتمندی باشه یا نباشه. و اتفاقا بهترین شاهد هم وجود مبارک خود سید الشهدا است که مظهر عزت است و نهضت او اصلا نهضت عزتمداره. شما نگاه کنید، شاید کمتر عزیزان توجه کردن به متون ادعیه و زیاراتی که کاملا به همین قضیه اشاره داره. من اینا رو براتون آوردم که بخونم. مثلا در زیارتنامه سید الشهدا سلام الله علیه تعبیر این چنینه: عرضه می داریم اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز به کرامتک اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده و اجتبیته به طیب الولاده و جعلته سیدا من الساده. ببینید اوصافی رو برای امام حسین ما داریم تو این زیارت مطرح میکنیم، این که خدا کرامت شهادت رو به او عطا کرده که این کرامت نصیب هر کسی نمیشه. حضرت فرمود کرامتنا الشهاده. حضرت به سعادت ابدی نائل شده. حضرت به مقام سیادت و سروری دست پیدا کرده، شایسته رهبری و امت اسلام بوده، بعد اینها قرین شده با یک صفت و اون چیه؟ وجتبیته به طیب الولاده. این کلید واژه رو شما داشته باشید، طیب الولاده. نزدیک به یک دهه چند سال پیش بحث ما همین کلید واژه طیب الولاده بود. چندین شب فقط صحبت بود از این که این طیب الولاده جریانش چیست و چه آثاری دارد و چه نتایجی دارد. این طیب الولاده یعنی چی؟ این طیب الولاده یعنی دامنی که این فرزند از او دامن به دنیا آمده، دامن پاک، دامن پاک. پس پیوند خورده همه اون اوصاف که یکی از اونها همین کرامت و عزت با دامن پاک مادر. یعنی تو زیارت اینو به ما یاد دادن که اینا به هم ربط داره. او کرامت و عزت با این دامن پاک ربط داره. ما باز هم داریم، باز در زیارت وارث اگه خاطرتون باشه عرضه می داریم باز به خود امام حسین علیه السلام: یا مولا یا ابا عبدالله، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها. یعنی میخوایم بگیم یا ابا عبدالله، این مقامی که شما نائل شدید باز ریشه داره در چی؟ فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره. پدران پاک، مادران پاک، ریشه، رگ، حسب، اینا مؤثر در شخصیت انسان و شخصیتی مثل خود ابا عبدالله. کد سوم، جالبه، همون جا که خود حضرت روز عاشورا فرمودن هیهات من نزله، من اینو مکرر گفتم متاسفانه کل اون عبارات حضرت کمتر نقل میشه. ما یکی دو جمله قبل از این جمله رو شنیدیم که فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلت و الذله، بعد فرمودن و هیهات من نزله. این نابکار، فرزند نابکار، منو مخیر کرده سر دوراهی کشته شدن یا به ذلت تن دادن، و هیهات من نزله، و هرگز مباد که تن به ذلت بدهیم. ولی جملات بعدی دارد همین بیان حضرت که این کمتر نقل میشه، بشنوید. بعد از این که حضرت میفرمایند هیهات من نزله، بعد ادامه میدن یعب الله ذالک و رسوله و المؤمنون، خدا عبا دارد از پذیرش چنین ذلتی، رسولش عبا دارد از پذیرش چنین ذلتی، مؤمنان همه عبا دارند از پذیرش چنین ذلتی، و حجور طابت، فرمود و دامن پاک مادران من عبا دارد. این رو چقدر شنیده بودی؟ یعنی پشبند همین عبارت هیهات من نزله حضرت دارن صحبت از دامن مادر میکنن که و حجوران طابت. یعنی اصلا مادری مثل مادران ما نمیپذیرد که فرزندش تن به ذلت بدهد. من فرزند اون مادرم، من پرورش یافته اون دامنم. ولذا میفرماد خدا، رسولش، مؤمنون و دامن مادر. یعنی اونی که از یه همچی دامنی پرورش پیدا کرده روز عاشورا میگه هیهات من نزله. خب اینا کافی نیست برای اینکه برای ما روشن بشه چقدر تأثیر داره دامن مادر، شخصیت مادر، اون رگ و ریشه، اون اصالتی که این فرزند از اون اصالت نشأت گرفته. بعد سراغ روایات میایید، انبوهیست از روایات. من حالا یه نمونش یاد داشت کردم، هم از پیامبر هم از سایر اهل بیت. به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام فرمود تزوجوا فی الحجر الصالح، حجر یعنی دامن. حضرت فرمود بگردید دنبال دامنهای پاک، دنبال خانواده های پاکیزه. و اونجا ازدواج کنید. فان العرق دساس، این جمله معروف اصلا تو روایات خیلی تکرار شده، العرق دساس. عرق یعنی چی؟ رگ. دساس یعنی چی؟ گفتن یعنی تأثیرگذار. فرمودن رگ و ریشه تأثیر داره، تأثیرگذاره. از این ور میفهمن تزوجو فی الحجر صالح، سراغ هر دختری نرید، از هر خانواده زن نگیرید. بعدشم میفهمن فان العرق دساس. چرا؟ چون رگ و ریشه اثر داره. حالا یه نمونه دیگه از این روایاتو بگم، اینم حیف نشنوید. توی روایت معروفی دارد که حضرت فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از گل در مزبله. گل در مزبله. بعد با تعجب گفتن و ما خضراء الدمن، گل در مزبله چیه؟ فرمودن المرأة الحسنا فی المنبت السوء، یعنی زن زیباروی برآمده از یک خانواده بی اصل و نسب. حضرت ای رو تشبیه کردن به خضراء الدمن، فرمودن گل قشنگه ولی خب ریشه نداره، از تو زباله ها سر برآورد. حالا دقت کنید، این معنیش این است که پس مثلا اگر کسی خانواده خوبی نداشت محکوم به فنا، به نابودی؟ نه، معنیش این نیست. معنیش این است که این اولویت در انتخاب نباید داشته باشه برای ما. یعنی اگر من مخیر باشم، جوانا باز دقت کنن، بین ازدواج با یک دختری که مثلا او امتیازات ظاهری رو نداره، در اون حد خوبه ولی در اون حد نیست، ولی خانواده با اصل و نسبی داره، و دختری که از امتیازات ظاهری خیلی فوق‌العاده‌ای برخورداره، اصلا مدهوشش میشن، ولی خب خانواده بی اصل و نسبیه. اهل بیت به ما میگن اصلا به دومی فکر نکن و به هیچ وجه دومی رو به اولی ترجیح نده، به صرف این که بگی خب عوضش خیلی. فهم این خضراء الدمنه. لذا در روایات داره هیچ وقت با زنی به خاطر جمالش ازدواج نکنید. چرا؟ چون این جمال یه روزی از دست میره و شما دیگه عملا دلخوشی نداری اگه به خاطر این جمال از دست ازدواج کنی. فرمودن با هیچ زنی هم به خاطر مالش ازدواج نکنی. چرا؟ چون همین مال ممکنه کار دستش بده و همین باعث بشه شما هم او رو از دستش بدید. بعد فرمودن به خاطر ایمانش. چرا؟ به خاطر ایمان ازدواج بکنید، چون ایمانش نه چیزیه که به این راحتی از دست بده و نه باعث میشه شما از دستش بدید. ایمان، اخلاق، همون اینا ملاک باشه. بله، جهاد ظاهری هم هر کس بسته به شرایط خودش باید در نظر بگیره. گفت حالا تو هم یوسف صدیق نیستی که دنبال زلیخا میگردی. بالاخره هر کسی باید یه کفیت و شأنیت و سنخیتی رو طبیعتاً تو جهاد ظاهری، حالا چه تو جهاد ظاهری جسمی چه تو ظاهری مادی، باید لحاظ کنه دیگه، بخورن به هم اصطلاحاً. ولی فرمودن اینا معیار نیست، اینا ملاک نیست، در حالی که اصالت خانوادگی ملاک معیاره. فرمودن به اینا توجه کنید. این اصالت هم اشتباه نشه، به معنای سرشناس بودن نیست. خوب دقت کنید، چون گاهی اشتباه میکنن افراد، فکر میکنن مثلا باید حتما یه آدم معروفی باشه. نه، اصالت به معنای سرشناس بودن و معروف بودن نیست. اصالت به این معناست که این خانواده خوشنامیان. درست شد؟ برعکس خانواده‌ای که میبینی هرچی دزد و قاتل و قاچاقچی و بزهکار و الوات و داداشاش اونجوری، نمیدونم پسرخاله‌هاش اونجوری، پسرعموهاش اونجوری، میگن حالا همین یکی بد نیست. آقا حواست جمع کنه، احتیاط کن. و الا پدر گاهی وقتا میبینی نه بنده خدا آدم سرشناسی نیست، خیلی هم آدم ساده است، یه زندگی ساده بی ادعا ها، ولی اصیلن، تحقیق میکنن از همسایه ها، تحقیق میکنن از قوم خیشا، همه میگن لا نعلم منها الا خیرا. این همون اصالت است. بله حالا یه موقعی هم هست دیگه، مثلا فرض بفهمید طرف شانس میاره از یه خانواده‌ای که پشت در پشت اینا همه خوشنام و صاحب نام و ها، میگن همه مثلا فرض کنید که اهل روزه و اهل هیئت و اهل وقف و اهل کار خیر و او دیگه، خب بله طبیعتا امتیاز بیشتری میگیره. ولی میخوام عرض بکنم این اصالت لزوما پس به معنای سطح بالای مالی یا شهرت و صاحب نام بودن نیست، به معنای خوشنام بودن، خوش سابقه بودن. فرمود تو این دقت کنید، چون فرزند شما از همین دامن برخواهد خواست و این تأثیر داره، به این تأثیر داره. امشب شب تاسوعاست دیگه، شب قمر بنی هاشم. همه تون شنیدید که امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل سپردن که میخوام یه زن برای من پیدا بکنی از خانواده های سلحشور عرب، که بعد گشتن فاطمه کلابیه رو پیدا کردن که شد ام البنین. یعنی اصلا امیرالمؤمنین کنه دنبال این بودن که از این زن فرزندان سلحشوری داشته باشن که گویا می دیده حضرت کربلا رو، اینا بعد یاران حسینش باشن در کربلا. بعدم می بینید یکی از یکی رشیدتر، یکی از یکی شجاعتر. برادرای عباس خیلی فوق‌العاده بودن، بله باید بالاتر از همه خود ابوالفضل العباس بود. شما سلحشوری این برادرها رو کجا باید جستجو کنید؟ تو شخصیت فاطمه ام البنین. فاطمه ام البنین برخواسته از بنی کلابیست که اینا اصلا پشت در پشت خانواده های سلحشور، شجاع، غیور و نترسی بودن. پس ببینید این خودش شد اولین شاخص و راهکار عملی. میخوای فرزندان عزتمندی داشته باشی؟ حواست باشه مادر این بچه ها کیه. دومین راهکار خیلی جالبه. این بچه به دنیا اومد، درست؟ ببینید چقدر جالب. روایات میگن اولین کاری که این پدر میتونه برای عزتمند شدن این فرزند بکنه این است که اسمی که روی این بچه میذاره رو دقت کنه. خود این تأثیر داره تو کرامت و عزت نفس این بچه. لذا سفارش کردن مکرر در روایات اهل بیت که حواستون باشه چه اسمی رو فرزندانتون میگذارید. و عجیبه از جمله حقوق اصلی فرزند بر پدر و مادر همین مسئله شمرده شده. یک کسی بچه دار شد، اومد پیش پیغمبر، بچهش آورد گفت یا رسول الله ما حق ابنی هادا، اشاره کرد به بچهش، گفت آقا حق ای بچه به گردن من پدر چیه؟ پیغمبر فرمودن ان تحسن اسمه، اول این که هر اسمی رو روش نذاری یه اسم خوب روش بذار. بعدم فرمودن و ادبه، این بچه رو خوب ادب کنی، که متاسفانه این خوب ادب کردن تو ذهن بعضی یا فقط تنبیه انگار. نه آقا، ادب کردن که فقط با تنبیه نیست. حالا روایت چه عرض خواهم کرد، بلد نیست چجور باید ادب بکنه، فکر میکنه ادب کردن فقط به تنبیه و زدنه. پس اولین نکته این بود، فرمودن اسم خوب روش انتخاب کن. تو روایت دیگری از امیرالمؤمنین دارد حضرت فرمودن حق الولد علی الوالد، این حقی است که فرزند بر پدر داره که ان یحسن اسمه، اسم خوب براش بذار، اسم خوب براش بذار. خب حالا شما فکر کنید یه پدری اگه به همین توجه نداشت، خودش از یه اسمی خوشش میاد در حالی که اسمی رو بچه‌اش گذاشته که اصلا هر کی این اسمو میشنوه مسخرش میکنه، درست شو؟ این چقدر تأثیر داره تو عزت نفسی بچه. اصلا این کاری کرده از همون سنین کودکی این بچه احساس حقارت میکنه، احساس سرشکستگی میکنه. اینا رو دقت کنید. بعضی ها رفتن فامیلاشون رو عوض کردن، خوب کاری هم کردن، چه اشکالی داره؟ تعصب رو فامیل داشتن معنی نداره اصلا. بله یه موقعی هست فامیل یه فامیلی است که شرافت سیادت رو با خودش به همراه داره، خب بله اون طرف خیلی باید آدم بی توفیقی باشه که مثلا فامیل حسینی رو بره عوض کنه، فامیل موسوی یا جعفری رو بره عوض، فامیل رضوی رو بره عوض کنه، یه افتخاره. اما یه موقعی هست نه فامیل دیگری است، این فامیل ها رو شما میدونید دیگه یک قرن نیست غالبا رو پدران ما گذاشتن، یعنی یک قرن پیش به اون طرف فامیل نبوده، این که حسن آقا بوده تو اون محل، او مجید آقا بوده پسر فلانی، درست شد عربم که با لقب و کنیه فامیل نداشتیم ما. شما ببینید تو کدوم سجلی مثلا دو قرن پیش پیدا میکنید مثلا فرهادیان موسوی فامیل نیست، میرزا علی، میرزا محمد، اسد تقی، درست شد فامیل داره دیگه. از همون اواخر قاجار و دوره رضاخان که دیگه ثبت احوال شروع شد و بعدم عرض به حضورتون میذاشتن دیگه همینجور. حالا خودش حکایت ها داره که اگه مجلس عزا نبود من میگفتم از لطائف بعضی از این فامیلا که اصلا به چه بهانه‌ای مثلا برداشتن فامیل رو طرف گذاشتن. خب حالا الان خودت احساس میکنی این فامیل فامیل خوبی نیست، این فامیل فامیل مناسبی نیست، بچه تفری داره میگه هر وقت مثلا من این فامیل میگم بچه ها مسخرم میکنن، بعد این پدر میگه بی خود. خب بی خود یعنی چی؟ بی خود یعنی چی؟ یکی از دوستان ما حالا چون فامیلش عوض کرده اشکال نداره، ایشون فامیلش مسکین بود، مسکین خیلی هم مرد نازنینی بود، منتها هر وقت در میزد میگفتن کیه، میگفت مسکینم، بعد میگفت برو خدا روزیت جای دیگه حواله کن. برای خود ما هم متاسفانه پیش آمده بود، خانواده متوجه نشده بودن، گفته بودن مثلا الان چیزی نداریم بفهم، گفته بود دنبال حاج آقا اومدم مثلا الان چیزی نداریم چی. خب بعد بنده خدا عوض کرد، یه فامیل خیلی خوشگلی هم گذاشت و خیلی هم ما خوشحال شدیم، گفتیم چقدر خوب، حالا دیگه فامیل جدیدش میگیم کسی ردش نگیره. بخواه فامیلش عوض کرد، تعصب داشتن رو فامیل چه معنا؟ یک عمر فامیلش بیچاره است، بیچاره، بعد بچه هاش یکی اصغر بیچاره، یکی اکبر بیچاره، یکی خب چه کاریه؟ بعد حالا میخواد عزت نفس هم داشته باشه این بچه، میگه بچه شخصیت داشته باشه، خب تو با این فامیل و با این اسمی که روی گذاشتی ای چه شخصیتی؟ بله گفته بود اسم رستم گذاشته بود رو بچهش، خودش میترسید از این بچه، بچه رو نگاش میکردی میدیدید مثل نی قلیون لاغر. حالا هی بچه ها به این میگن رستم مثلا. خیلی جالبه ها، مسئله ای که اینقدر ساده گاهی افراد از کنارش رد میشن، میگن حالا دیگه اسمش همین هست که هست، یعنی چی؟ فهمود حق فرزندت هر اسمی رو نذاری روش. بعد یادتونه من یه بار این روایت رو اشاره کردم که گفتم یک کسی آمد پیش حضرت گفت آقا من اصلا دلخوشیم اینه خدا به هم فرزند میده اسم شما اهل بیت بذارم روش، اصلا هیچ چیز اینقدر برای من باعث مسرت نیست که خدا پسر به من بده بذارم اسمشو علی، خدا دختر به من بده اسمشو بذارم زهرا، بذارم زینب. بعد سوال بامزه ای پرسید، گفت آقا اینم جزء دین هست؟ خب حالا شما باشید میگید یعنی چی جزء دین؟ مگه نماز و روزه است که جزء دینه؟ حضرت فرمودن دین چیزی جز این نیست، یعنی همین دلخوشی تو نسبت به اسمی که رو بچت داری میگذاری که این اسم اسم اهل بیت باشه، این اصلا اصل دینه، مغز دینه، یعنی خود این محبت ها، خود این تعلق ها، خود این تولی ها، فهمود اصل دین اصلا همینه. فلذا اگه اسم بچه تو گذاشتی عباس، بعد بگو برای بچهت که عباس کی بود. اگه اسم بچه تو گذاشتی علی، بگو پسرم بذار برات بگم علی کی بود. اسم دخترتو گذاشتی زهرا، گذاشتی انسیه، گذاشتی طیبه، بعد بگو. بعد جالب، اهل بیت رو همین اسما حساس بودن ها. یک کسی گفت خدا به هم دختری داده اسمشو گذاشتم فاطمه. بعد امام فرمودن مواظب باش یه وقت دستت رو دخترت بلند نشه، خیلی حواست جمع کن. یک کسی پیش امام صادق رسید گفت خدا به هم پسر داده اسمشو گذاشتم محمد. تا شنیدن حضرت راوی میگه اونقدر خم شدن صورتشون داشت میخورد به زمین. به احترام این اسم، خیلی این اسم مهمه. این خودشم پس باز یک راهکار دوم. راهکار سوم تو این مسیر جالبه، اینا چیزایی است که روانشناسی امروزم صحه میگذاره، میگه اینا واقعا مؤثره. تعبدی نیست قضایه ها، اینا به تجربه ثابت شده، علم امروزم داره تاییدش میکنه. سومین چیزی که با سوروایات مطرح شده ارضای عاطفی است. خیلی جالبه، گفتن سعی کنید کاری نکنید که این بچه عقده محبت داشته باشه از بچگی، که اگر این عقده در او بمانه هیچ وقت احساس شخصیت و عزت نفس نمی کنه. میخوای این بچه احساس عزت بکنه، به لحاظ عاطفی تأمینش کن، ارضاش کن. باز به خصوص دخترها، خصوص دخترها. اینکه گاهی بعضی از دخترها گوهر عفتشون رو میبازن تو بعضی از این ارتباطات ناسالم، وقتی دنبال میکنید میبینید بر میگرده به او عقده محبتی که این تو خانه پدر و مادر داشته. هیچ وقت پدر او رو سیراب از محبت نکرد، هیچ وقت مادر او رو سرشار از عاطفه نکرد. یک بار نشد این بچه تو بغل بابا بنشینه و بابا موهاشو شانه بزنه، در حالی که تو سیره اهل بیت داریم شانه میکردن موهای دختراشونو. این بابا اصلا بهش بر میخوره. تو روایت هست ببوسید فرزندانتون رو. من خواهش میکنم گوش کنن پدر و مادرها، که هر بوسه شما فرمود حسنه است، ثواب داره. آقا ببوس ثواب داره. شما فکر کردید فقط بوسیدن قرآن ثواب داره؟ نه، بوسیدن بچه به خصوص. گفتن هر چه کوچکتر، این الان روانشناسا هم میگن هر چه کوچکتر بیشتر ببوسیدش. این بچه نیاز داره به این توجه و بوسیدن. این بچه یک ساله، بچه دو ساله که مثلا ما فکر میکنیم نمیفهمه، در حالی که میفهمه، خیلی هم خوب میفهمه. الان همه تحقیقات روانشناسی هم دارن میگن این بچه ها چیزایی میفهمن که اصلا ما تصورش هم نمیکنیم. این بچه هایی که تو سنین نوزادی پدر و مادرشون از هم طلاق گرفتن، تو سنین بزرگسالی مرتکب کارهایی شدن که وقتی رفتن پیش مشاور روانشناس بعد گفته این بچه بچه طلاقه. عجیبه. کی طلاق گرفتن پدر و مادرش؟ این بچه یک سالش بوده. اصلا پدره میگفته خب خوبه، این هنوز کوچیکه. کوچیکه نمیفهمه، خیلی هم خوب میفهمه. بعد میبینی تو روزهایی که این بچه نیاز به محبت داشته، پدر و مادر گرم در آغوش بگیرن او رو، با هم بگند و بخندن، اینا داشتن سر هم داد میکشیدن، با هم دعوا میکردن. یکی از دوستان ما رفته بود دادگستری، بعد به من گفت فلانی فهمیدم من این کاره نیستم. گفتم چطور؟ گفت اصلا دلشو ندارم. حقوقم خونده بود اتفاقا. گفت من یه بار یه صحنه ای دیدم اصلا داغون شدم، تا چند روز نرفتم، بعدم گفتم آقا من این کاره نیستم. گفتم چی دیدی؟ گفت خب من اونجا که، گفت حالا گزار کسی نیفته، اینقدر دعوا، اینقدر مرافع، اینقدر سرصدا، میگفت دیگه داشتم عادت میکردم، یه روز یه صحنه ای دیدم دیگه اصلا این قلبم داشت کنده میشد. گفت دیدم یه زن و شوهر با یه بچه کوچیک اومده بودن برای طلاق، بعد تو همون راهروی دادگستری اینا داشتن دعوا میکردن و داد میکشیدن سر هم دیگه. میگفت یک دفعه کار به جایی کشید، این پدر این بچه رو هل داد سمت مادر، گفت باشه برای خودت. بچه اومد سمت مادره، مادره هنوز این بچه نیومده بود بغلش، دوباره این بچه رو پرت کرد سمت باباه، گفت مال بد بیخ ریش صاحبش. این بچه رو باز پرت کرد سمت پدره، اومد سمت پدره، پدره باز این رو پس زد رفت، او از این طرف، مادر از اون طرف. این بچه وسط وایساده بود جیغ میزد گریه میکرد، هی این طرف نگاه میکرد بابا میگفت دنبال من نیا، یا اون طرف نگاه میکرد مادر میگفت برو پیش بابات. گفت این قلبم داشت کنده میشد، گفتم من نمیتونم بابا، من اصلا روحیش ندارم. خب بعد این بچه تازه میخواد احساس شخصیت هم بکنه، بابا یه آدمه، چطور بدی بچه فردا احساس شخصیت بکنه، چطور عزت نفس داشته باشه؟ بعد همین بچه میبینی تو سری خور میشه، به زهکار میشه، با پول راضی به هر کاریش میکنن. بعد این پدر و مادر نادون نمیفهمن که چی کار دارن میکنن، این فقط الان خودشو نگاه میکنه دیگه، حالا چی به سری بچه میاد؟ چی بگیم؟ بس ارضای امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لیرحم العبد، خدا گاهی رحم میکنه به یه بنده، بنده گناهکاری، لشدت حبه لولده، فقط به خاطر اینکه خیلی محبت کرده به فرزندش، خدا هم در حق او رحم میکنه، میگه تو به این بچه رحم کردی منم به تو رحم میکنم، تو محبتتو دریغ نکردی منم به تو محبت میکنم. لذا گاهی به بعضی از این مادرها گفتم اگه میتونی به خاطر بچت بسازی بساز، خدا جبران میکنه، مگر اینکه دیگه نمیتونی، اگه نمیتونی فقط یه کاری بکنی بچه کمتر لطمه ببینه، ولی اگه میتونی بسازی. من قدیمی ها چیکار میکردن؟ الان دیگه تقی به توقی میخوره محضر، چی زیاد گرفتن؟ یک سال نشده محضر، دو سال نشده محضر. مشاوره های ما داشتیم تو خانواده های مذهبی، گفتم لا مذهب ها که اصلا از محل بحث ما خارجن، تو خانواده های مذهبی زن و شوهر اومدن جدا بشن واسه اختلاف بین دوتا خانواده ها، میگم خب شما خودتون، میگن نه ما که همدیگر رو دوست داریم، ما اصلا مشکلی نداریم، ولی خانواده ها گفتن تمام کنید این زندگی رو. گفتیم چی شده؟ حد که حرمتی چیزی؟ میگن نه، خرید سفره عقد به مشکل خوردیم سر همین قیمت لوازم آرایش و اینا، حالا دوتا خانواده و پاشون رو توی کفش کردن، گفتن تمامش کنید این زندگی رو، ما مشکلی نداریم اصلا. آدم میگه خدایا سبحان الله، از این همه جهالت. بعد گاهی میبینه یه بچه همی وسط هست، میگه نه تمومش کنید. بعد بزرگتری که باید ریش سفیدی بکنه، بزرگتری که باید میانجگری بکنه، پدرایی که باید بیان خودشون این آتیشو خاموش بکنن، اینا خودشون میشن آتیش بیار معرکه. چقدر ما داشتیم تو این مواردی که مراجعه میکردن، خود اینا میشن هیزم کش این جهنم، جهنمی که خودشون هم درست کردن. بعد میبینی چیزی که اصلا اینجا وجود نداره عاطفه است، احساسات، محبت. محمود حواستون ببر، قرآن رو شما نگاه کنید، قرآن وقتی صحبت طلاق رو مطرح میکنه تو روایات هست دیگه، طلاق حلاله ولی مبغوزترین حلاله، یعنی خدا حرام نکرده طلاق رو ولی گفته مبغوزترین حلال طلاقه. بعد قرآن میگه اگه میتونید کاری بکنید نکشه به طلاق این کارو بکنید، وگرنه تصریحهم به احسان بشه به تعبیر قرآن، خیلی مسالمت آمیز، خیلی با حفظ آبرو، حفظ حرمت ها. بعد میگه مخصوصا اگه پای بچه ای هم وسطه، حواستون به این بچه و حقوق این بچه باشه. قرآن میگه اگه بچه شیرخوره است باید این مادر تعمیم بشه توسط شوهر و خانواده شوهر تا این بچه شیرشو بخوره. بچه چه گناهی کرده؟ قرآن میگه شده پول بدن به این مادر بابت شیر دادن، او هم میتونه بگه، بگه اگه حقوقمو میدید من شیر میدم، میگه بدید، بچه چه گناهی کرده؟ این قرآن ماست، بعد این زندگی بعضی از ماها، این محبت خودش زمینه عزت نفس خواهد شد. چهارم، باز پدر و مادرها بیشتر دقت کنه، اینه دیگه مال چیزاییه که مربوط میشه به کسایی که همین الان اولاد دارن. فرمود عدالت در محبت رو رعایت کنید، رعایت عدالت در محبت به فرزندان و تبعیض نگذاشتن. این خیلی تأثیر داره تو عزت نفس بچه ها. بچه‌ای که همیشه احساس میکنه به او کمتر توجه میکنن، ها؟ همیشه تعمونده است، جامونده است، این بچه چطور عزت نفس پیدا کنه؟ روایت رو ببینید، پیغمبر فرمود اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندانتون عدالت رو رعایت کنید. کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر و اللطف، همونطوری که شما توقع دارید همین فرزندان در محبت به شما عدالت رو رعایت کنند. پدر خودش ناراحت میشه دیگه، میگه همش به مادرتون توجه میکنی. مادر گاهی دلش میشکنه، میگه شما که همش به فکر مریضی باباتونین، ما بیفتیم بمیریم هم انگار بچه ها حواسشون به من نیست. اینم خب هست متاسفانه گاهی، مثلا بچه ها همه حواسشون به بابا هست، مادر این وسط اصلا دیده نمیشه. گاهی هم باز برعکس، جوش مادره رو میزنن، گفت باباها مثل خودکار میمونن، خودکار می‌نویسی یهو می‌بینی دیگه نمی‌نویسه، تموم میشه. مادرها مثل مداد میمونن، هی همجور کم میشن. این جالبه، یعنی گاهی بچه‌ها حواسشون نیست. آقا حواست به بابا باشه، هوای مادرم داشته باش. فهمو چطور شما خودتون توقع دارید بچه‌ها به عدالت رفتار کنن بین شما؟ خب شما هم به عدالت متقابلا رفتار کن. بعد جالبه ها، گفتم به عدالت رفتار بکنید، ولی اگه نوبت خواستید بگذارید اول از دخترها. چون بالاخره آدم مثلا هدیه هم بخواد بده باید از یکی شروع کنه دیگه. فهمودن تو نوبت دخترها رو مقدم کنید، چون باز دخترها حساس تره. ولی اینجور نباشه که باز فقط به دخترت سوغاتی بدی، پسر بگی برو خودتو جمع کن، روتو زیاد نکن. ای خوبیه. پسر اندر که نیست بیچاره، هر دفعه میره سفر یه چیزی واسه دخترها میاره، پسرم میگه تو برو خودت جمع کن مثلا. خب تو اینقدر گفت ما هر وقت خواستیم حرف بزنیم ای بابایی یه چیزی بار ما کرد، ها؟ گفت تو حالا نمیخواد حرف بزنی. بعد این یکی داداشه، این یکی خواهر خواست صحبت کنه، آره، گفت باریکلا دخترم پسرم، چی بد تو این بچه شکل میگیره جز اون عقده حقارت، جز اون کم بوده شخصیت. ببینید اینا تحقیقات روانشناسی نیست، همه روایت دارم براتون میخونم. بعد قرنها روانشناسای قبل رسیدن به همین نتایج، که همه اینا رو تو مقالات روانشناسا میتونید دنبال بکنید، همین اسم و نمیدونم احترام و محبت و. خب این فهرست ما ادامه داره که فردا شب هم انشالله بقیه این موارد رو عرض بکنیم. امشب که شب ابوالفضل العباسه، گفتم شما بچه های ام البنین رو باید تماشا کنید، بچه های ام البنین، غیرتی که اینها نشون دادن، عزتی که اینها نشون دادن. در چند صحنه شما این غیرت و عزت این بچه های ام البنین رو میتونید ببینید. میدونید دیگه قبل از عاشورا امان نامه خواستن بدن به عباس و برادرای عباس، دلیلش هم این بود که اتفاقا خانواده مادری اینها نسبت قوم خیشی داشتن با شمر. بعد شمر رفته بود امان نامه گرفته بود، گفته بود آی برادرها من برای شما امان نامه گرفتم، جوابشون نداد، هی صدا میزد میگفت عباس دارم میگم امان نامه گرفتم برات، جواب نمیداد حضرت. خود امام حسین فرمود جوابشو بده عباس. بعد فریاد زد حضرت که تو خجالت نمیکشی برای عباس امان نامه میاری؟ پسر فاطمه امان نداره، عباس امان میخواد چیکار؟ گم شو از جلوی چشم، دور شو. که حضرت خواست بگه همین چند کلمه رو فقط به دستور برادرم گفتم، و الا تو اصلا لیاقت جواب دادن نداشته باش. بعد چه دلی داره عباس. وقتی امام بهش گفتن عباس جان شما فعلا میدان نمیری، عباس میگه چشم. آه این سخته ها، خودش معلم رزم و جنگاوریه، نصف این شهداست اصلا پیش خودش شمشیر زدن یاد گرفتن، تو حتی برادرای کوچکتر خودش اینا هم رفتن به میدان، عباس تحمل کرد. گفت آقا اذن نداده، گفته من باید باشم، این چراغا رو کم کنی. اینقدر صبر کرد گفتن دیگه همه شهید شدن، عباس مونده بود هنوز کنار خیمه ها. بعد دیگه گفت دلو بزنم به دریا، آمد پیش برادر عرضه داشت یا ابا عبدالله لقد واق صدری، آقا دیگه دارم کم میارم، سینم تنگ شده، اجازه نمیدید برم به میدان، اجازه نمیدید برم به میدان. حضرت اجازه داد؟ نه. یه جمله ای گفت ابی عبدالله دلها را آتش زد، فرمود عباس انت صاحب و لوایی، تو پرچمدار منی، یعنی تو دلخوشی ای خیمه ها هستی، من چطور راحت بگذرم بری به میدان؟ اینا ای زن و بچه ها نگاهشون به تو عباس. بعد چی گفت عباس؟ گفت آقا پس لااقل اجازه بدید من برام آب بیارم برای این بچه ها. آقام استقبال کرد، گفت پس همین کار رو بکن. یعنی چی؟ یعنی آقا بازم حاضر نشد خداحافظی کنه با برادر، بغل نکرد عباسشو، گفت عباس بر میگردی آب بیار برگردی قربونت برم. عباس مشکو برداشت و رفت سمت علقمه. چه شد کنار علقمه؟ گفت کربلا کعبه عشق است و منم در احرام. به به بنازم به این معرفت. چه کرد پسر ام البنی، باریک الله به تو مادر. کربلا کعبه عشق است و منم در احرام. شد در این کعبه اجلاق دوتا تقدیره، چه تقدیری عباس، دست من خورد به آبی که نزیب تو نشد. بهبه یا بقیت الله، شب تو زیاد، شب عزای امجال دون عباس، ججم دست من خوردابی که نجیبه تو نجد، دیگه جی عباس جان، ججم من داد از آن آب روان تصویره، اگز من افداد دام، چشم افداد و اگز خودم دام، خدا چقدر قشنگ میگه جان، و باید این دیده و این دست کنم قربانی، باید این دیده و این دست کنم قربانی، تاج تکمیل شود حج من رو تقدیره. آری این دست ها قربانی دل شد، یک وقت نانجیب آمد و دست راز دستم جدا گرد، مشکو به دست چپ گرفت، رجز میخوند دست چپم جدا گرد،
دامش رو به دندان گرفت اینا گفتن تا مجنو زاب داره عباس هنوز رویش ثابته این رویه عباس رو باید شکست گفتن به مشکل سیر رو یعنی این آبا که بریز دل عباس رویده تا این تیر به مجنو دیدن دیگه عباس اون عباس اینجا بود بگم و گل بریم هم تیر زدن به چشم عباس هم عمود آهان سر پذره بگمن دیدن صدای عباس بلند یا آقا حضر یخا تو هم بزن عباس صدا بزن از کنار البته برسه این نوا تا کربلا ایشالله حرم عباس ببینم تو هر جدر برم ببین آداری و سویدای دل نالجا ای حسین